رحمان الرحیم در صفحه 6 استاد فرحانی 16/11/96 صفحه 112
بفرمایید.
این وجودی که دارن برای حوال میارن، حالا جدای از اون قولی که شیخ امکنت وجود بود، حالا اونایی که میگن از روایت گردن چی گردن، فقط تراشیدهای ذهن
دیروز تعبیر کردم، گفتم اینها هر کدوم از یک سری از یا یک عدد جدی یک دونه اما کبروی یا یک سری از احکام ثابته باب لوازمش رو برای بحث کنکاش کردنه. یعنی مثلا شما یه قاعده ای دارید که خیار، یه قاعده ای دارید، این روشن باید بشه؟
روشن.
قاعده ای دارید به نام این که خیار مستلزمه مفروغ عن بودن امکان سلطه متعاقد بر کلل عوضه اینه. این یه قاعده ایه، من دیروز تعبیر میکردم گفتم این قاعده تون قد ثبت فی محله ها که ما مفروض گرفتیم. حالا اونجا باید نقاش میکردیم توش. ببینید میخوام بحثا با هم دار
خب متلاسمون
آره تداخل نه یه لحظه الان حرف اینجا رو بفهمیم، این که میخوام تداخل نشه، نمیخوام مصادره کنم، میخوام حرف این. حالا این قاعده اگر دلیل داشته باشه و ثابت باشه یکی از احکام خیاره، اون حکم رو مبدأ تصدیقی برای پیدا کردن حکم اینجا قرار داده این نگاه و هاکذا بقیه.
مثلا از اون حکم شدی بگیم که وقتی که مثلا از اون حالا داره جو وجود میگن این وجه هم در حقوق وجه هم مثلا که چی؟ وقتی که این زمین از ملک شوهر خارج شده پول رسیده به شوهر، زن اگر بخواد اعمال خیال کنه زمین برگرده پول بره، چون اتفاقا در معرض تهمت نیست، خودش نمیخواد ارث ببره، شاید چه واسه دلسوزی میکنه برای بچه‌هاش که بچه‌هاش ارث ببرن، بهتر حق خیار داشته باشه به نقصش نداشته باشه که زمین رو بخواد رد کنه پول برگرده ارث ببره.
اناعت کنید این یه تیکش استحصانه.
مبدن اینو گفتم در مقابل
فهمیدم
نه
اون وجودی که اونا میگفتن نه اناعت کنید یه فرقی داره. حکمون قد ثبت فی محله به علاوه استحصان نتیجه بدهد بحث ما را، یعنی به علاوه نگو استحصان، مقدمتون غیر ثابته، تا اینکه حکمون شرعی به علاوه نه نتیجه بدهد بحث ما را. این وجوهی که الان اینجا داشتیم فرضمون اینه که مثلا وجه 3 و 4 این وجه آخر که گفتیم اینها وجوهی یعنی که خود حکمون شرعیون قد ثبت فی محله نتیجه دهد بحث ما را. مفهومو دارم چه عرض میکنم؟
بله.
اما میدونم لایتچسبکه ها
واقعا.
بله یعنی ما باید مقدار کشش یک حکمو ببینیم. دیروز تعبیر کردم، این تعبیر زیرسیبیلی رد شدم، گفتم که این نشه دلالت الاشاره، حواستون بود این عبارت دلالت الاشاره به کار برده، گفتم مثل دلالت الاشاره است. این چیه؟ این کلیده.
اشاره همه میگن حجت نیست، اقتضا و تنبیه رو قبول دارن، اشاره رو همه میگن حجت نیست، یا حداقل
این کلیده. اینو گفتم برای همین گفتم بله. با بریم جلو تا ببینیم چی میشه.
پس موافقید؟
بله. اصل این که این سبک دغدغه داره، این سبک استدلال دغدغه داره، این درسته. تا حالا بعدم رو این بچینم، الان حرفای دیگه ای دارم اینجا میخوام بزنم، اما در ضمن عبارت یواش باز برم از مثل چه جوری بود الان اومدم دیدگاه ها رو منقح کردم، از اینجا به این سوال رسیدیم ها، الان جلوتر بریم دوباره یه چیزای دیگه از دوباره چند تا مطلب دیگه اضافه میکنم.
من گفتم یکم خطابش عمدن خطابش.
بله فهمیدم،
استحصار نبود خیلی، اما خواستم بگم خطابش کنم که
نه. من رضا عبارم گفتم نگم استحصار، بگن مقدمتون غیر ثابته، اینطور تعبیر کردم. خب عرض کنم محضر با سعادت شما، خب ما دو وجه آخری که رفتیم چی بود؟ یکی توجیه شیخ بود که مبتنی بر یه قاعده ای که خیار حق فی ما انتقل عن بعد الفراغ از اثبات سلطه بر ما انتقل الی، منتقلون الی رو سلطه داشته باشد تا بعد بیم سراغ منتقلون عنه. ای تا اینجا ای وجه شیخ بود. وجه چهار گفت اصلا چرا از اینجا میکاوید بحث را، کاوشتون رو از یه مبدع تصدیقی زیربنایی تر قرار بدید، یعنی که نه یه طبقاتی هن از احکامی که برخیار مبتنی شده، حالا برید تو طبقات زیرین. یکی از قواعد طبقات زیرین این بود که الخیار حق متعلق بالعقد او بالعین، از اونجا شروع کن. این اشکال فخر رازی بود، اشکال فخر الدین بود، فخر المحققین بود. درست شد آقا؟ دیگه شنبه ها بعد از ظهر با فخر رازی درگیریم تو شرح اشارات الان ناخودآگاه. بله،
این امید الدین است. سید امید
سید
امید
پسر
عمه
فخر
خواهرزاده علامه است. بله بچه خواهر.
بله
همین خانوادگی. بله بله نسبت عرض کنم محضر شما
فامیلتون کجایی بود؟ مسیحی بود؟ کجا بود؟ گفتی فامیل داشتی؟ مسیحی نبود. فامیل ما هم نبود. دو تا بسیار اسماعیلیه بود. تو رجوع اسماعیلیه بود. فامیل ما هم نبود.
اون بله اون بله گفت که بله نه گفت حسن و حسین دوتا دخترها معاویه هم گفت اولا نه حسن بود و نه حسین.
حالا یکی از بالا پشت ما خواهد چه انداختم؟
بله اونا
کسی هم بود؟
نه نه
حالا فامیل هم اسماعیلی هست و چیز عکس تو کنشون زدن و اینا
عجب آقا حالا اجازه ای بدید فکر کنم یه حریمی برای درس قائل بشی چیز بدی نباشه.
آقا خیلی هم مهم بدونیم فامیل ایشونه.
حالا بریم آقا بریم آقا میترسم اینطور که میرید برید تو علم قیافه و کهانت و یه چی دیگه از توش در بیاد. بلش کنید حالا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. پس ما از شیخ بر اساس قاعده اینکه خیار تابع فرض سلطه علل عوضین و امکان السلطه است، از این قاعده استفاده کردیم تو تقریر شیخ. در تقریر جناب ایزاح از این قاعده بهره بردیم که ان الخيار حق تابع للعقد او للعين. درست شد آقا؟ حالا آقای شیخ تو یضعف و خلاصه حرف یه جمله است، توضیحش تو عبارت میخونیم. خلاصه حرف یه جمله است، شیخ میخواد بگه که من قاعده فخر را به قاعده خودمون برمیگردونم. دیگه چی میگید؟ شما دارید دو تا قاعده، دو تا حکم صحیح، حکم صحیح رو میاری بعد میگید که هر کدوم یه اقتضا داره نسبت به بحث فعلیمون. دو تا قاعده صحیح رو میارید، یه قاعده است، یه قاعدهش تسلط بر عوضینه که تو امکنه توجیه و استفاده کردیم، یکی هم قاعده تعلق خیار به عقد یا به عین که ایزاح استفاده کرد. میخواید بگید هر کدوم یه لازمه داره، این لازمش منع مطلقاه، اینم لازمش جوازه مطلقاه نسبت به بحث ما. شیخ میگه خب حالا اگر ما مبدأ تصدیقی رو به بالای برگردونیم چی؟ اصلا این فرع اوه، این محکوم اوه، در ضمن او معنا میشه دیگه، این قول میشه سالمه به انتفاع موضوع و این دلیل هم به حیالهی و استقلاله نیست. وقتی این قاعده فرع اوه، محکوم اوه، نتیجهش مثل او باید بشه، نتیجهش مستقل نیست که منافی بشه. میگیم خب چجوری برش میگردونید؟ میگه توضیح و زالکی. برای اینکه این قاعده رو درست کنیم بریم سراغ بحث اجنبی، بریم سراغ بحث اجنبی. آقا در بحث اجنبی علا احد الاقوال دارم تحقیق میکنم اجنبی رو ها، نه علا جمیع الاقوال، چون بحث اجتهادی و اختلافی. الان داریم میگیم این قاعده رو مستقل ببینیم یا فرع. کسی مستقل ببینه یه جور فتوا میده، کسی فرع ببینه جور دیگه فتوا میده. اینو گفتم که الان وسط بحث یه دفعه نگید نه تو اجنبی مسئله ای بود، نه با این مدل بریم الان اجنبی رو ببینیم. برای اجنبی حق خیاری جعل شد. شما ادعیتون که اجنبی ليس في طرف المشتري ولا في طرف البايع، وليس له سلطة لا بالمبيع ولا ها اشكال ايه بود؟ ایطوری حرف زدید، این غلطه، این غلط. اجنبی اما شرط المشتری له الخیار، پس به نفع مشتری تو تیم مشتری، و اما شرط البائع له الخیار تو تیم بایع و به نفع بایع. اوکلایی ببینید قصه رو، فلسفه نگید. من چه موقع میام برای اجنبی شرط الخیار میکنم؟ چه موقع میام این کارو میکنم؟
خودم نمیتونم تشخیص بدم، مثلا
میخوام میخوام سودم تضمین کنم، میخوام نفعمو تضمین کنم، یه طوری پا نفر ثالثی وسط میکشم که به نفعم بشه. حالا یا به خاطر کارشناسی مسئله، یا به خاطر دعواهای بعدی، یا به هر چی، میخوام پایه یه نفر ثالثی وسط بکشم که سودم تضمین بشه. خوازه پس برگردیم، اجنبی اینجا وقتی برای شرط الخیار میشه، لا به ما انه اجنبیون، بل به ما انه سایه مشتری یا سایه بایه. یعنی در حیز سلطه بایه قرار میگیره اگه به نفع بایه، در حیز سلطه مشتری قرار میگیره اگر به نفع مشتریه. پس اصلا این مسلمه که اجنبی محض لا یرتبط بالعقد. یک. دو، همینجا هم برات میگیم، تو اگر قاعده رو استینافی بخونی اینطوری، همیشه تو تناقض اینی که خیار حق یا تعلق بالعقد، لذا به اجنبی فتوا دادن، اما وجدانا هر وقت میخوایم توضیح بدیم این خیاره تا موقعی که به طرف عین خارجی متمایل نشه، ما حس نمی کنیم وجود حق فسخ را. بابا تو ارتکاز وقتی میخوایم توضیح بدیم خیار رو، میگیم خیار
نسبه چی؟
بعد میگیم مثلا عوض، معوض، عیب. ببین هر چه اسباب، شؤون، خصوصیات داریم میگیم، برمیگرده به مبیع، برمیگرده به ثمن، برمیگرده به مثمر، برمیگرده به معیب، برمیگرده به قبل، کم و زیادی تو ثمن و مثمر. یعنی واقعا اسباب مثلا اسباب عقلاییش، حالا شرعی ها که تأسیسی بود، شاره برای مجلس هم یه خیاری جعل کرد، حالا مجلس وقت هم، اما وجدان خیار حیوان چجوریه؟ قبل چجوریه؟ عیب چجوریه؟ واقعا انصراف ذهنی عقلا تو مسئله فسخ و خیار تعلق به
اینه،
نه به عقد. البته واقعا هم به این از کانال عقد، خود این موضوعیت به تنهایی نداره، از کانال عقد به این میرسن، لذا هم عقد هم عیب. اما اینکه عیب نیست لذا اجنبی ولو هیچ ربطی به عین نداره، نه این غلطه. اجنبی لهو ربطون بالعین، چون بالاخره یا تو تیم مشتری یا تو تیم بایعه، همونطور که خیار هم برای عقده، اما بالاخره آخرش به عین ختم میشه. حالا نه 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 نه، اونو حل نمیخوام بکنم، حل میشه با این توضیح من، اون تعافت حل میشه. من این مطلب رو صریح عبارتشو از شیخ تو خیارات دارم، تو فقه قبلتون صریح همین مطلب که الان توضیح دادم، الانم میخونیم، الانم میگه شیخ این رو، همین الانم، اینم یه عبارت دیگه ای براش، یعنی دو تا عبارت داریم برای این توضیح از خود شیخ، این تقریر شیخه. آقا با توجه، حالا بریم سراغ بحث خودمون، با توجه به این توضیح، با توجه به این توضیح، پس الان برگردیم اجنبی که اینجا بود، اجنبی ما چجور تقریر میکردیم؟ میگفتیم اگر یتعلق بالعقد برای اجنبی میشه جعل الخیار کرد، اما اگر یتعلق بالعین لا یجوز للاجنبی. شیخ میگه شرمنده تن، یتعلق به عقدی که به عین میرسه، پای عین همیشه در میان هست، و لذا هم اجنبی به ما هو غلط. این قولم غلط، مثلا دوتا تصویر غلط. برگردیم بگیم تسلط بر عوضین که یا برای بایع یا برای مشتریه، یا اجنبی رو با شاه مشتری میاره یا اجنبی رو بایر میاره. اجنبی در طول او سایه اوه. اصلا دعوا سالمه به انتفاع موضوعه. و با توجه به این توضیح حالا ثمرش رو برای بحث فعلیمون بگیم. قاعده مدل چهارم نگاه فخر از بین رفت، سالمه به انتفاع موضوع شد. پس اولا همون تو امکان توجیه او تقویت شد. بخونیم همین یه تیکه رو. شو هنرمندی کرچه ببین چجور داره تقویت میکنه. بخونیم. و یو ضعفهو، تضعیف میکند کلام فخر را. خب چه استدلالی؟ این استدلال که ان حق الخیار علقتون فی الملک، ملک یعنی عوض، المنتقل الى الغیر. داره قاعده همکن توجیه او داره میاره ها، داره میگه من اون قاعده رو قبول دارم و کلام فخرم به اون قاعده بر میگردونم. ان الحق الخيار علقتون فی الملک، ملکی المنتقل الى الغیر، اونم مخروق عن، یه چیزی رو بگیر من حیث تسلط على استردادهی که بتونه برش گردونه. اما اگر بخوای برش گردونی بره به ملک کس دیگه ای، دیگه به درد نمیخوره. تکرار درس دیروز. حالا استردادهی علیه تیکه میخوایم اضافه کنیم. این تیکه برای اینه که کلام فخر رو تحت قاعده خودمون بیاریم. اما الا نفسه که تو امکنه توجیه او گفتیم، او من هو منصوبون من که فخر گفت. کلام فخر رو آوردیم زیل حرف خودمون معنا کردیم کما فل اجنبی. اجنبی اینطوریه. خب رفقا یه دقیقه این تیکه رو تو پرانتز، اگر ماجرا دلیل روایت خاص داشت خب میرفتیم مدار دلالت دلیل رو میدیدیم، چون الان ما دلیل نداریم داریم تحلیل میکنیم. اینجا چون ما تو معاملاتیم نه عبادات، یعنی یک خانه اول یک پایه و بیس به نام عرف وجود داره و ما هم الان اندت تحلیل میخواییم تحلیل ها رو بگیم که بعد با یه عدم رد اینا حجت بشه، باید ببینیم کدومش عرفی تره، اونم به عرف صریح برگرده و الا دوتاش رو هوا میمونه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ دارم لاین اجتهادش رو میگم، استنباطش چجور درست میشه. ما باید الان بین این دوتا تو مقام تحلیل ببینیم کدومش عرفی تره و کدومش به عرف صریح مثل بنا و سیره برمیگرده یا متصل به عصر معصوم میشه تا بتونیم عدم رد او براش بگیریم. اگرم ببخشید، اگرم تونستیم یه چی بهترم وجود داره، بریم از روایات، از فحوا و مزامین روایات و ادله بگردیم ببینیم نمیشه یه چیزی برای اینجا تو روایات پیدا کنیم. ممکنه مطابقی نباشه اما به التزامی در سایر روایات یه چیزی پیدا بشود که بشه شرعی، اگه که بعد ببینیم اون رو اون به دلالت التزامی کدوم میگه. این دو تا مدل رو میگه. بفرمایید.
استاد نقطه در واقع تعبدی که دلیل خاص داره تو روایات، اونا رو نمیتونیم به اطلاق و اطلاقش کار کنیم.
اگر اینجا رو بگیره بله، به شرطی که استظهار بشود ازش.
پس نمیتونه همه خیارها رو مثلا
بله قبول دارم. اما به شرط میگم این پر ظهور باید اینجا رو بگیره. نشه دلالت اشاره دوباره. یعنی که واقعا تو مدا دلالت مراد جدی متکلم نباشه. درست شد آقا؟ خب بریم. و به عبارت اخرى، آقا الهونا تمل کلام ها، جواب رو دادیم ها، چی شد آقا؟ حضرت آقا و حضرت آقا و به عبارت اخرى، استغفر الله ربی، خدا من لعنت کنه که این حرفا میزنه بعد اینا زمینش میشه. و به عبارت اخرى ملک لتملک المعوض، آقا به عبارت اخرى تا قبلش حرفمون رو زدیم ها، ما کل جواب رو تو عمود و خط گفتیم، الان تطبیقش میخوایم بدیم سر بحث فعلیمون. یعنی اگر اینا رو هم نمیگفتیم حرفمون رو زده بودیم، تمام شد، الان تطبیق میدیم. این یه توضیح هوه. این ملکون خیار چیست؟ ملکون لتملک المعوض لنفسهی او لمن نسبعن. دوستان فرق این عبارت این اخرى با بالای چیه؟ گفت بالا گفت حق الخیار علقتون، اینجا میگه الخیار ملکون. این فرق رو اول خیارات ما داشتیم تو دعوای جواهر و فخر المحققی،
ملک و فسق،
ملک و فسق العقل که تعریف فخر بود، و بعد عبارت صاحب جواهر که حق بود. بعد حالا چرا شیخ الان اون دعوا رو میخواد اینجا وسط بکشه؟
چون طرفزاش صاحب جواهر، یه طرفش هم جدا دیگه، هر دوتاشون رو میاره، چون طرفزاش هر دوتاست.
یعنی ما میخواییم بگیم آقای فخر حتی با تقریر تو از خیار هم باز همین عفت درسته، ملکون هم بگیم باز درسته، اینه فقط همین، شاید یه چی دیگه هم توش باشه، اینو تعملی روش کنید. حالا شاید هم جلوتر من یه چند تا نکته دیگه ازش نکته ظریفی بود ها. خب با هذه العلاقه تو لا تنتقل من المیت الا. آقا برگردیم، میت خودش چرا این حق خیار دارد؟ چون قاعده درسته، میت سلطه بر عوضینش مفروغ عنه، لذا وقتی این رو برگردونه میتونه اون یکی رو به ملک خودش بیاورد و اینجا نگهش دارد، به ملک کسی دیگه ای نمیره، به خلاف الوکیل. وکیل اگر معامله رو فسخ کنه عوض میره به ملک موکلش، به ملک خودش بر
نمیگرده.
میت نه، دوتا به ملک خودش میتونن باشن. خب حالا این حق خیار با همین اقتضا باید به وارث منتقل بشه. پس اگر وارث نمیتونه طرف العوض رو به ملک خودش در بیارد، یک شف که
نمیشه،
حقی نداره، میشه چی؟ امکنه توجیه او منع مطلقا شد. حالا چه این که آقا همینجا رو تا آخر توضیح برو، چه این که عرض رفته باشد که برش گرداند، چه این که عرض آمده باشد که بخواهد بفرستش او، میگه یک طرف سلطه برش مفروغ عن نیست چون عرضه، حالا چه انتقل عن باشه چه انتقل الی، یک طرف چون مفروغ عن نیست خیار منتفیه مطلقا، منع مطلقا، چه انتقل الی چه انتقل عن. خب و هذه العلاقه با همین خصوصیت و قابلیت لا تنتقل من المیت الا الى وارث، وصفش مهمه، این وصف همه دعوای منه، یکون الوارث و کل میت فی کون الوارث مالکن لان می تواند. این مالک یعنی چی؟ ذی حقه. این نگفتیم ملکون مالکه، یعنی قدرت بر فسخ دارد. قدرت بر فسخ یعنی چی؟ یعنی قدرت دارد که لعن یملکه، دوباره اون عوض رو برگردونه به ملک
خودش،
مالک بشود نسبت به اون عوض. پس مالکن یعنی حق خیار دارد، قدرت بر فسخ دارد، لعن یملکه یعنی اون عوض رو برگردونه به ملک خودش. فاذا فرزه ان المیت با ارزن بسمنه، نه بگو اشترا ارزن بسمنه، ارز مملوک زوجه نمیشود. حالا که مملوک زوجه نمیشود پس حق خیار منتفیه،
اشترا عمرش میشه.
میگم دو طرفشو داریم میگیم، همین الان حواسمون رو به کلش بدیم، حالا یه طرفشو میگیم بعد طرف دومش هم میگیم، اما اصل استدلال نه الان ما کلام فخر المحققین کار انداختیم، دوباره برگشتیم رو امکنه توجیه، امکنه توجیه او منع مطلقا به ما میده. چرا منع مطلقا میده؟ چون میگه تو باید سلطه بر عوضین دوتا داشته باشی، همین که زن نمیتواند سلطه بر عرض داشته باشد دیگه میخواد با کان بائعن او مشتریان قصه عوض نمیشود.
با نعم جدا میکنه
الان به نعم، اون نعم اول اشکاله، الان رو میرسم بشه، یکم سب کنید میرسم. فعضا فرز ان المیت با اعراضن بسمنن فالعلاقت المذکوره انما هیه لسائر الورثه، این علقه این فسخ لسائر الورثه درسته دون از زوجه. برای زوج غلط، چون سایر ورثه دوتا سمن و ارز رو میتونن مالک باشن، اما زوجه ارز رو نمیتونه. لان الزوجه بالخياره لا تردش لا ترد الزوجه شيئا من الارض الى نفسها، چیزی از زمین رو نمیتونه مالک بشه، یعنی عند التحسيس باز حسه ای به زوجه نخواهد رسید.
یه لحظه
تمام کنم، یه لحظه. حالا به خودش که نمیرسد، همینجا اجنبی هم باشه فایده ای. ولا الى آخر هی من قبلهی لتکون کل اجنبی المجعول له الخیار. تو اجنبی چجور بود؟ اجنبی از جانب بایعی میومد پاش وسط کار که خودش سایه بایعه، بایع سلطه بر عوضی میتونه داشته باشه. اما الان زوجه میخواد سایه میتی بشد که میت میتونه سلطه بر عوضین داشته باشه، خودش نمیتونه سایه داره. نمیتونه سلطه بر عوضین داشته باشه، پس قیاس معل فارق میشه.
مثلا میت هم میتونه،
نمیتونه. تمام شد آقا؟ خب حالا عنایت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الهونا معلوم شد دیگه قصه. پس ما اشکالی کردیم به فخر المحققین به این که قاعده ای را که فخر المحققین مبدأ قول خودش قرار داده بود، قاعده رو گفتیم تفسیرت غلطه، مندرجه تحت قاعده اولیه باید بشه. تمام. یادتون رو گفتیم قاعده ای که فخر ادعا کرده مبدأ قولشه زیر بنایی تر از قواعد قبلیه. الان شیخ نشون داد زیر بنایی تر نیست از فروع قاعده قبله. اگر زنده میمون زیربنایی تر بود، کجا به دردمون میخورد آقای عباس پور عزیز؟ اگر هر دو مدل توان توجیه مسئله رو تا آخر داشتن، یعنی تناقضی تو را به وجود نمیومد، بعد میگفتیم حالا با این مدل تحلیل کنیم یا با این مدل، میگفتیم قاعده فقه چون زیربنایی تر حق با اینه. اما الان این قاعده فقه از بین رفت، یعنی اون زیربنایی تره را دست داریم دیگه، اون جنبه زیربنایی بودنش که این در ترجیح میخواست بیاد کمکمون کنه سالبه انتفاع موضوع شد. خب بریم سراغ نعم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شیخ میگه البته در اینجا یه حیثیت خاصه ای وجود داره، شاید اون حیثیت خاصه منشأ قولی بشه. اون حیثیت خاصه چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما آقا حواسا با من باشه، آقای عباس شما گفتید نعم، گفتم نعمه چیز دیگه ایه، ربطی به استدلال بالا نداره. حالا میبینید چیز دیگهش از کجا تولید میشه. استدراک واقعی نیست، یعنی او حکم غلط نیست، استدراک در فتوا ممکنه اختزا کنه، اما لجانب آخر و لدلیل آخر، نه استدراک از حد وسط قبلی. میخوام بگیم یه حد وسط آخری وجود داره، حد اوسط آخر معارض للحد الاوسط القبل. ها؟ خب نه هم تفکر. حالا این حد وسط جدید چیه اینجا؟ میگه این حد وسط اولا جدید، ربطی به گذشته نداره، ثانیا تو انتقل الی پیاده میشن نه تو انتقل عن. میگیم خب بگو حد وسط. میگه آقا تو رو خدا حواسا، یه مقدمه بیرون میگم برای فهم بیشتر. یادت شیخ طوسی میگفت تملیک و تملک اتفاق
نمیفته
الا
پایان خیار.
رفقا این جمله رو داشته باشین، انشاءالله در آینده میریم میبینیم تنها مدلی که روون میره تا آخر مدل شیخ طوسیه. مدلی که ما داریم که میگیم نه ملک حاصله، ما رو میندازه تو حیسن و بیس، اطراف قضیه میشه جنگ جهانی، همه طرف موشک میخوریم. حالا ببینید بعد آخرش به کجا میرسیم، اینطوری میشه آخر قصه، اینطور میشه. میگه بابا ما که دلیل که اینجا نداریم، دور اطرافمونه خودمون انداختیم توی حچلی، هر طرفش میگیریم یه طرفش رو زمینه. بابا فلش کن، بسا بریم هم مدل شیخ توی، حالا که برای هیچ کنون دلیل نداریم، حداقل از طبیعت الفقه استفاده کنیم. طبیعت الفقه باید با هم بسازه یا نه؟ صناعت میگه قول شیخ طوسی درسته. ببین لوازم منفی نداره، ما که دلیل که نداری، قواعده. حالا عصب القاعده ای با بقیه قواعدمون میسازه، ای یکی با بقیه قواعدمون نمیسازه. به اینجا خواهیم رسید سر این مسئله ها، چون قول شیخ طوسی ما خیلی آبکی میدیدیم و اوائل که میخوندیم چه حرفیه. باید
شیخ
حسابی
برمیگرده؟
نه، آخرش شیخی برای درست میکنه. اما حالا خواهیم، با توسل به جده سادات و حضرت عباس باید بیاد کمک میکنه، از اون بلاهاست. حالا میبینیم، حالا برسیم. آقا مقدمه چی بود؟ فتحسنه. برگردیم. آقا شیخ طوسی میگفت تا موقعی که خیار منتفی نشده و معامله لازم نشده هیچ ملکی اتفاق نیفتاد. اما آقای شفیعی‌زاده شما چی گفتید؟ گفتید نه، به مجرد المعامله تملیک و تملک حسنه. دوستان شکلش رو تابلو ببینید چجوریه، شکلش رو تابلو ببینید چجوریه. فرض کنید که ما مثلا یه حیوان با یه سمن معامله کردیم، درسته؟ الان به مجرد المعامله اول این بایع بود، این مشتری. الان به مجرد المعامله، به مجرد المعامله الان این گام یک بود، اما تو گام دو بعد از بعت و اشتری تو به مجرد صدور، تحلیل شیخ یاکر سر افو بلعود بلو قبضات بازی اتفاق نیفته. بعت و اشتری تو که گفتی این میشه مشتری، این میشه پایه، درسته؟ درسته یا نه؟ خب حالا اما معامله خیاریه، اونم از جانب کی؟ از جانب، از جانب
مشتری.
مشتری از جانب مشتری متزلزله یعنی چی؟ یعنی مشتری هنوز یه علقه بایی داره و یه علقه هم بایی داره، اما علقه یه خیلی قویه، خیلی بزرگه، خیلی خیلی خیلی، اصلا علقه یه ایتوریه، اما علقه هست. این تصویر قول ماه، القه ابین نرفته اما تملک اتفاق افتاده. خب حالا به محض اینکه تملک اتفاق افتاد، از سمنو وقع فی ملک المیت، درست شد؟ وقتی فی ملک المیت قرار
گرفت،
به همون لحظه از هم میان بر ماترک منطبق میشن، هر کی سهم خودشو برمیداره. رسول آقا حالا به هم زدن این معامله به معنای به هم زدن علقه‌ایه که در رتبه بعد از این قصه داره به وجود میآید.
همونطوری که فقها گفتن اگر سمن این خیارات، اکثر خیارات با تصرف در، حتی با تصرفی که متلف باشه ساقط نمیشه، یعنی هنوز حق خیار باقیه.
نه حالا به تصرف برسیم،
این نشون میده که این علقه‌ای که شما فرمودید که مشتری به سمن داره، این درست نیست. یعنی به خود سمن علقه نداره، تسلط بر فسخ معامله داره که لازمش میشه که علقه به سمن در صورت وجودش داره، در صورت عدمش به مثل یا قیمتش داره. یعنی دقیقاً با سمن
فرماشتون رو فهمه. اشکال یه دقیقه توضیح بدین، این یه امکان ذاتیه، میتواند باشد یا نه یه چیزیه که الان استعدادش وجود داره، بالقوه نزدیکه به فعله. این پیش عقلا مهمه، یعنی امکان ذاتیه یا امکان استعدادش حاصله؟ فلسفه بگو، شرایطش محققه، این فقط لب تر کنه. چون شما علقه برای زلخیار نسبت به طرفین دارید، پس پیاده کن آقا. حالا شما به جای این حیوانه بنویس ارز، و مالک فعلی را بنویس میت و زوجه. الان این زوجه به قابلیت نزدیک به فعلیت، یعنی یه لحظه بریم اونور در فعل به فعلیت میرسه، الان یه سهمی از ثمن داره ولو سهمی از ارز
نداره.
اما سهم از ثمنش در جا خودش درسته، این سهم از ثمن قابل انکار نیست. پس ریشه رو اول تعقل کنیم. ما میگه این به علت اینه که ما در خیار تملیک و تملک داریم، در معامله به محض انعقاد معامله تملیک و تملک حاصل شده، رضا ممکنه تو انتقل الی فتوای خاص بدیم. الان این حد وسط رفتی به حد وسط قبل که سلطه بر عوض این و ایناست نداره، رفتی به چی داره؟ به تحلیل خیار و تزلزل. خیار و تزلزل برای ما چه اثری دارد؟ مانع از انعقاد اصل ملکیت میشه یا مانع از انعقاد اصل ملکیت نمیشه؟ دعوای با شیخ طوسی. پس این شد حد اوسط آخر فی المقام. با یه زبون قد دیروزی بگیم آقای عباس بود، یعنی باز به بحث میشه از یه منظر دیگه، یه زاویه دیده دیگه. گفتم یه سری زوایای دیده ترکیبیه دیگه ای با وجود میاد، اینم خودش یه زاویه دیدیه. یعنی یه سری یک حکم دیگه از احکام خیار که در دعوای با شیخ طوسی ما نونش میخوریم اثرگذار میشه رو بحث فعلیمون. دقت کردید آقا؟ خب نه، لو کان المیت قد انتقلت الارض الی، زمین اومد پیش میت، زمین به ملک میت در آمد. خب پس ثمن رفت او بر. خب زن نسبت به عرض که الان موجود اینجا حقی نداره. حرف درست، کامل درست، اما حد وسط بعدی. اما کان الثمنو المدفع الی البائع متزلزلا فی ملک البائع. ما معنی تزلزل؟
القه بر قرار.
ما معنی تزلزل؟ القه وجود داره، درست آقا؟ این علقه چه اثری داره؟ آقای شفیع‌زاده، این علقه امکان ذاتی نیست، مثل که هر چیزی میتونه به وجود بیاد فقط ممتنع الوجود نباشه. نه، این علقه قریبه به فعله، یعنی یه لبتر کردن میخواد تمام میشه قضیه. پس یه تحلیل فلسفی نیست این مسئله. خب کان الثمن المدفوع الى البائع متزلزلا، همه دعوا سر اینا متزلزلا، درست فی ملک البائع، اما که خود این جمله مبتنی بر مبنای ماست در مقابل مبنای شیخ طوسی. گفتم از این زاویه داره یک بحث جدیدی تولید میشه. فیکون این ملک فی معرض الانتقال الى جمیع الورثه. خب حالا خب این دیگه ثمن مانع که نداره، و من هم از زوجه. حالا که اینطور شد فهی ایزن مال فزوجه تو ایزن مالکتون. مالکتون لچی؟ مالکتون یعنی حق، یعنی خیار. لتملک حصتا من الثمن یعنی مالکتون للخیار. دوباره پس ما از نگاه به حقیقت الخیار و اختلافمون با شیخ طوسی نون خوردیم اینجا. مبنای من میگه تو علقه داری به سمن، چون علقه به سمن داری پس مالک حق خیارش هستی، حق خیار اعمال کن، سمن برگردون، حصت ببر. ای غیر حرف قبلی ها. ببینید انتقل الیه عنی که دیروز خوندیم با انتقل عنه الیه که الان داره میگیم متفاوته. از این بحث داره حد وسطی تولید میشه، غیر حد وسطی که از بحث قبل تو قول 3 و 4 تولید شد. قول 3 و 4 رو من پا تابلو که نوشتم نگاه 2 بود، الان این نگاه 5. نگاه اول از بایع و مشتری اومدیم، نگاه دوم از انتقل عنه الیه قول 3 و 4 اومدیم، نگاه سوم یمکن توجیه او بود شیخ، نگاه چهارم فخر المحققی بود. این شد نگاه پنجم. این نگاه پنجم از تمرکز روی حقیقت الخیار و تزلزله که تو دعوای با شیخ طوسی میتونه تولید بشه. تا تمام شد آقا؟
خب مرحوم شیخ طوسی به طریق اولا باید بگیم خیار داره.
بله 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 بله.
قبلش میره تو اون ور که
اگر او ورشو بخوایم بکاویم، که البته تو عبارت دیگه او ورش کاوش نشده، یعنی سکوت گذاشته، او ورشو باید بکاویم. درست شد آقا؟ خیلی خوب. خب حالا آقای شیخ از اینجا میخواد برگرده کل این تضعیفش رو رد کنه، برگردیم حرف فخرالمحققین تقویت کنیم.
یه
دست بازم زیره میتونه کاوش میکنه. خواهد بذاریم برای فردا دیگه، چون شروعش یکم بحث داره مثلا دیگه هیچ حکایتی نمیگه، فقطش کردم.